بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سالگرد انقلاب اسلامی در محضر بچه های انقلاب و کسانی که یا خودشون یا پدرانشون هزینه پرداختند برای آغاز انقلاب و استمرار اون، به نظرم آمد در این فرصت بعضی از اصول انقلاب رو، انقلاب اسلامی رو یادآوری کنیم با هم. خط قرمزهایی که خط قرمز شرف و انقلابیگری است و با خون ده ها هزار از برادران ما قرمز شد، یعنی تنها خط قرمزی که ما داریم خطی است که با خون اون برادران قرمز شد و خط قرمز ارزش‌های الهی توحیدی هست. این خط قرمز عدالت هست، خط قرمز کرامت انسانه، خط قرمز توحیده و رشد و فلاح و سعادت بشره. در سایه ارزش‌ها و قوانین الهی برای دفاع از ارزش‌های انقلابی باید این ارزش‌ها و اصول شناخت. بعضی‌ها میخوان کمک کنن ولی شعور انقلابی، شعور سیاسی، شعور دینی ندارن، ضعیفه، نمیدونن کی باید کجا باشن، تو کدوم صف باشن، چی بگن، چی نگن، کی بگن، چجور بگن، کی فریاد بزنن، کی سکوت کنن، سکوتشون به چه معنا، فریادشون رو به کی. اینا باید آموزش ببینیم. یعنی ما صداقت لازم است ولی کافی نیست، آموزش، آگاهی، معرفت و هم لازمه. اینایی که رفتن سالها اسارت، زمان شاه تو زندانها شکنجه شدن یا در دوران جنگ سالها در اردوگاه های صدام مصیبت کشیدن، اونایی که پدرانشون رو در دوران کودکی از دست دادن در راه خدا و زندگی های گاه سختی رو تجربه کردن، هزینه پرداختن در این راه، اونایی که سلامتیشون رو از دست دادن، حالا جانبازای اساسی تر، جانبازایی که اینجا از نوع خود بنن، اگر کسی جانباز اینجا، اون جانبازایی که 25 سال رو تخت خوابیدن، تکون نمیتونن بخورن. ما جانباز الکیم، اونا جانبازن، اونایی که 25 سال 30 سال رو تخت خوابیدن نمیتونن تکون بخورن، اونایی که غذا تو دهنشون میگذارن، اونایی که چشماشون نمیبینه، گوشش کار نمیکنه، بعضی اینایی که 20 سال راحت نمیتونن نفس بکشن به خاطر شیمیایی، اینا اونا به خصوص اونا. حالا همه، هر کس هر چقدر هزینه پرداخته پیش خدا معجوره، ولی جانباز واقعی اینایی هن که 20 سال افتادن، جانبازایی که 30 سال افتاده باید زیرش لگن بذارن، همسرانشون، فداکاریایی که اینا کردن، تمام این لحظات داره ثبت میشه. خداوند در قرآن میفرماد هیچ چیزی نمیگین، نه کاری میکنید، نه سنگری رو ترک کردید، نه وارد سنگری شدید، اون جایی که باید میبودید نبودید، اون جایی که نباید میبودید بودید، همه اینا ثبت داره میشه. دنیا فراموشکاره و مردم یادشون میره، خیلی هم مهم هم نیست که یادشون بمونه، چون یادشون هم بمونه هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی خدا در قرآن میفرماد که تک تک کارهایی که کردین و نکردید نادره ثبت میشه و سرنوشت آدم رو میسازه. بنابراین هر کس هر کاری کرده در واقع برای خودش کرده و لذا 90% اینایی که تو انقلاب و جنگ هزینه پرداختن، اینا معمولا طلبکار نیستن. من باشون خب خیلی رفقای ما همینطورن و هر وقت میبینمشون باز میگم من وظایفی داشتم انجام ندادم، شاید ما کوتاهی کردیم. هنوز میبینی نگران انقلابن که آقا کی برد، کی خورد، کی خیانت کرد، کی چی کار کرد، نگرانن، نگران خودشون نیستن، نگران انقلابن. حالا من به بعضی از این اصول و محورهای انقلاب که باید بهش حساس باشیم، مخصوصا به این جوونا، بچه هایی که خودشون نه در زمان انقلاب بودن نه زمان جنگ ولی متعلق به خانواده هایی هستن که در این مسیر کم یا زیاد بالاخره هزینه دادن، فداکاری کردن، اینا رو بهشون چند تا نکته میخوام عرض بکنم که توجه داشته باشین. کلاتونو بر ندارن، چون همیشه کسانی هستن خیلی قشنگ ممکنه حرف بزنن اما تیشه برداشتن به ریشه ها میزنن. قرآن میفرماد کسانی هستن که یعجبک قولهم، طرز حرف زدنشون ممکنه تو رو به اعجاب بیاره، مدهوشت کنه، گیج شی، بگی عجب حرفای قشنگی، ولی پشتش خیانته، پشتش پامال کردن تمام این زحمات و تلاش هاست، پشتش ارتجاعه، ارتجاع به عصر ما قبل انقلاب. اولین نکته که تمام اونایی که تو صحنه های فداکاری ها بودن، اونا دیدن اینا رو به چشم، حالا برای بقیه امداد غیبیه، برای اونا امداد شهودیه، علنیه، دیدن به چشمی رو بارها که این انقلاب بدون بار معنوی، بعد معنویش به اینجا نمیتونست برسه. این بزرگترین انقلاب عصر حاضر در تمام جهانه. شما دوروبرت نها کنین این چند تا کشوری که به اصطلاح انقلاب شد توی دو سه سال چطور همه تقریبا هیچ کدوم به هیچ جا نرسید. وقت ارزش انقلاب بدونین، با این که اونا قربانیانی که دادن، مثلا دیگه بیشترین کشته ها رو، شهدا رو تو انقلاب در مصر دادن، 1000 تا بود، بعد 3000 تا تو کودتا کشته شدن، کودتایی که شد چند ماه پیش. ملت ما ده ها هزار شهید داد، هر روز شهید بود، هر روز درگیری بود. بعد 8 سال جنگ، تو همین مشهد هفته 2 روز تشییع جنازه شهدا بود ثابت، دوشنبه و پنجشنبه ها، همه جا اینطور بود دیگه. اگر فرهنگ اسلام اهل بیت نبود، اگر شعور و هوش و فداکاری ملت ایران، همونایی که تو صحنه بودن، بقیه تماشاچی بودن، اونا نبود، اقشار مجاهد ملت ایران نبود، و به خصوص اگر ولایت فقیه نبود، ما هم به هیچ جا نمی‌رسیدیم. هر چند به دست می‌آوردیم دوباره از دست می‌دادیم. هیچ کدوم از این 5-6 تا کشور شما دیدید با این که ضایعات دادن، تلفات دادن، امنیتشون الان در خطر، استقلالشون، آزادیشون در خطر، هرج و مرج، تروریسم، جنگ داخلی، بازگشت استبداد و دیکتاتوری با کودتا، حالا امیدواریم انشاءالله درست بشه، باز ادامه پیدا کنه، درست بشه. ولی میخوام اینجا به ارزش این انقلاب یک کمی توجه کنیم. بعد ما کل شهدای انقلاب و جنگ با وجود این همه فداکاری ها در حد 300,000 200,000 البته زیاده، ولی مقایسه کنین با اینا و ملت‌های دیگه. افغانستان بیش از 2 میلیون تا الان کشته داده، هیچی نداره. عراق همین حدود 1-2 میلیون تلفات کشته داده، شهید دادن اینا عراقی و افغانی ها، هیچی ندارن، نه استقلال دارن، نه آزادی دارن، نه امنیت، نه رفاه، نه انتخابات، دموکراسی و یعنی مردم سالاری به معنی اسلامیش، البته حتی به معنی غیر اسلامیش، نه عزت، هیچی ندارن. 2 میلیون نا 1 میلیون 2 میلیون کشته دادن. ما کل شهدامون 2300,000 بوده تو کل انقلاب و جنگ و اینا، این همه دستاورد. حالا یک بعد مهم مسئله، بعد ریشه های الهی و آسمانی این انقلابه که یک انقلاب مادی نبود. انقلاب مادی نمیمونه، انقلاب مادی زود از بین میره، انقلاب باید الهی و معنوی باشه تا بمونه و باور کرده باشه که اگر برای خدا در راه حق، در راه عدالت فداکاری کنی، خداوند بی طرف نمیماند، بی طرف نیست، خدا بی تفاوت نیست، خداوند کمک میکنه، موانع رو از سر راه بر میداره، شما رو میکشونه میاره جلو. و خداوند در قرآن بارها این وعده رو داده سری. امام میگفت که به خدا اعتماد کنید، وعده های خدا اعتماد، خدا وعده بی خودی نداده. میگه ان تنصر الله ینصرکم، سر وعدش میفرماد که ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم، به پیامبر اکرم خدای متعال میفرماد پیش از تو هم پیامبرانی را به سوی مردمشون و تمدنهای گوناگون ما فرستادیم، فجاؤوهم بالبینات، اول با ملت ها و با مردم و با همه حرف زدن و بینه، یعنی دلیل آشکار آوردن، شفاف، استدلالی، مستدل، اخلاقی حرفا رو زدن و گفتن. جاؤوهم بالبینات، با بینه رفتن، با زور نرفتن، با بیانه رفتن، با دروغ نرفتن، عوام فریبی نکردن. بعد صاحبان قدرت و ثروت، مستکبران اون جامعه و مستکبران عالم جلو اینا ایستادن، با اینها مبارزه کردن، سرکوب کردن، شکنجه، کشتار، تحریم، توهین. فانتقمنا من الذین اجرموا، و ما از اونها انتقام گرفتیم، اونایی که مجرم بودن و خیانت کردن. بعد خداوند میفرماد و کان حقا علینا نصر المؤمنین. من به خصوص به این بخش آخرش توجه دارم. خدا میفرماد که این وظیفه ماست که به مؤمنین کمک کنیم. ما اینو وظیفه خودمون میدونیم. خداوند میفرماد کان حقا علینا، این حقی است بر گردن ما. خدا میفرماد این حقی است بر گردن ما نسبت به مؤمنین و مجاهدین، که اونایی که اون ملتایی که برای خدا در راه حق قیام کنن، ما وظیفه خودمون میدونیم که به اونها کمک کنیم. حالا این اگه باور نکنی عمل نکنیم نتیجهش نمیبینی. وقتی باور کنی و عمل کنی، وقتی میبینی که چطور یه انقلاب با 2300 هزار شهید این همه دستاورد داشت. ما 23 سال پیش در تمام این سالا همش نگران بود و نبود بودیم که اصلا هستیم نیستیم، سقوط میکنه انقلاب اینا. الان داری صحبت از تولید علم و تمدن سازی و رهبری منطقه‌ای، رهبری جهانی و الگوهای منطقه‌ای، و خود دشمن شما داره میگه که الان از افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، غزه، فلسطین، نه همه تحت نفوذ انقلاب اسلامی ایرانه و اینا نذاشتن ما بر اینا مسلط بشیم. خب یک زمانی بحث ما بود که اصلا هستیم یا نیستیم. امروز دارن میگن امپریالیزم ایرانی، امپراتوری ایران و شیعی. حالا اینا رو که میگن برای که بقیه رو، غیر ایرانی ها و غیر شیعیان رو علیه ما تحریک کنن، از ما بترسونن. اونا که هدفشون اینه، ولی در ضمن یک اعتراف هم هست که شما که میگفتین 6 ماه و 1 سال و 2 سال ما بمیریم، چطور حالا میگید کل منطقه دست تحت نفوذ انقلاب اسلامیه؟ این همونه که خدا فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین. تحریم علمی اقتصادی کردن، امروز سریعترین رشد علمی در دنیا مال همین بچهای ماه. این همون نصر که خدا میفرماد کان حقا علینا نصر المؤمنین. ما وظیفه خودمون میدونیم، مؤمنینی که ایمان دارن، قبول کردن این اصول رو، باور کردن و تلاش بکنن، با وظیفه خودمون میدونیم بهشون کمک کنیم. خب کمک کردن. یا میفرماد ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. خداوند میفرماد اینو بدونید، نصرت خدا که میگیم آزمون پذیر مادی رو همین زمینه. فرمود که ان ینصرکم الله، اگر شما لائق نصرت الهی شدید و خدا شما رو نصرت کنه، یاری کنه، دیگه فلا غالب لکم، هیچ کس و هیچ قدرتی در دنیا بر شما غلبه نخواهد کرد، همه رو شکست خواهید داد. و این یخذلکم، اما اگر خداوند شما رو رها کند، خداوند شما رو خار کنه، خداوند روش رو از شما برگردونه، بگه شما دیگه لیاقت نصرت الهی رو ندارید، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، پس از خدا و غیر از خدا کی میتونه به داد شما برسه؟ هیچ غلطی نمیتونید بکنید. تمام ثروت و قدرت و علم و تکنیک عالم هم در اختیارتون باشه، هیچ غلطی نمیتونید بکنید بدون خدا. اینو خداوند در قرآن تصریح میفرمایه. چنان که مگه شاه همه کاری نبود توی کشور؟ خب چرا سقوط کرد؟ شوروی مگه این همه ثروت و قدرت و نصف جهان دستش بود، چرا سقوط کرد؟ اسرائیل چجوری از چند هزار بچه شیعه بچه مسلمان شکست خورده؟ صدام چجوری اعدامش کردن در لحظه‌ای که به دارش میکشیدن؟ بچه‌های ما بودن، بچه‌ای انقلاب اسلامی در عراق بودن که صلوات فرستادن تناب گردن صدام کشیدن. خب ما داریم اینو میبینیم دیگه بارها. بهش متا یک شرط داره که همو فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اونایی که ایمان آوردن به این ارزش ها باید پاش بیستن و خداوند رو وکیل بدانن در این مسیر و به خدا توکل و تکیه کنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن، بعدم بگن خدایا هر چی تو بکنی، هر چی تو بگی، همون تسلیم خدا. فرمود تسلیم خدا باشید، ببینید تو همین دنیا شما رو قدرت اول میکنیم، برنده میشید، همه رو شکست خواهید داد، چه برسه به آخرت. باز میفرماد اون اولی آیه 47 سوره روم، دومی آیه 160 سوره آل عمران بود، دوستان به تفسیرش رجوع کنن. در آیه 113 تا 116 سوره صافات، هم 113 تا 116 میفرماد که ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم، با اونها توجه ویژه کردیم، و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، اون دو تن و مردمشون رو، امتشون رو نجات دادیم از کرب عظیم، یعنی از گرفتاری بسیار بزرگ. گرفتاری بزرگ اونا از گرفتاری های ما و شما خیلی بیشتر بود. گفت ولو گرفتار کرب عظیم باشید، تو بنبست باشید ظاهرا، نجاتتون میدیم، ما راه رو باز میکنیم، منتها شما حواستون به ما باشه، ما راهتون رو باز میکنیم، شما شکست نخواهید داشت. لا غالب لکم یعنی شکست ناپذیر خواهید بود. و الکرب العظیم، تحریم و تهدید و اینا که هیچی، بزرگترین مشکلات رو ما حل خواهیم کرد. و نصرناهم فکانوهم الغالبین، ما کمکشون کردیم، شکست خوردگان مطلق شدن پیروز، پیروز مطلق در اون صحنه، کانوهم الغالبین. و اگر وابدی وقت نهی که حقت بهت نمیدن، تو سرت هم میزنن که درس عبرت بقیه بشی، بعد تو چشم بهت نگاه میکنن بهت توهین میکنن. الان سر همین قضایای هسته‌ای، حالا این وادادگی نیست، فعلا دارن مذاکره میکنن تا ببینیم کجا میرسه، انشالله ببینیم به کجا میرسه. ولی تو همین چند روز نمیدونم گوش کردین، گوش میکنین اخبار یا نه، چجوری حرف میزنن؟ میگه تازه این که چیزی نیست، کلش رو باید تعطیل کنی. باز اون یکی دیگه شون میگه که بعدش میریم سراغ موشکاتون، بعد میگه فلان، بعد میگه اونا رو که او 4-5 نفر نمیدونم چی از زندان باید آزاد کنی، بعد میگه حقوق بشه، بعد میگه هم جنس بازی رو باید به رسمیت بشناسی، بعد میگه نمیدونم چی همینطور میان جلو. اینا اینجوریه. این صفه همین کالای بسته اینا که شد ورداشتن توی رسانه هاشون، رسما شرمن ورداش گفت که گفت مردم گدای ایران، مردم گرسنه ایران با این پولایی که ما بهشون دادیم آمدن تو صفا و از سر کول هم بالا رفتن، چند تاشون مردن. اونا توهین و تحقیر. اولا پول کی بوده اینا؟ پول 100 میلیارد پول ما اونجای نمیذاریم بیان. گفتن این کارا بشه 3-4 میلیاردش به تدریج به شما میدیم. یعنی اینقدر بی شرف و بی شرمن که گفت با پولای ما مردم گرسنه ایران، مردم فقیر ایران. ببین اینجوری هن اینا، قرآن رو میگه اینا اینجوری هن. 10 سال 20 سال میگن بیان مذاکره. خب حالا بیان مذاکره، خب مثل آدم مذاکره کن، مثل آدم بشین حقوق متقابل، احترام متقابل برس کن. این اینجوری حرف میزن. طاغوت اینجوریه. حالا میفهمیم، کم کم اونایی که نمیفهمیدن کم کم حالا میفهمن که مرگ بر آمریکا یعنی برای چی. چرا امام میگه شیطان بزرگن؟ ما بعضی دوستان و ابننا داشتیم، همه دارن دیگه، افرادی که از اول مخالف بودن اینا، میگفتن آقا ما با آمریکا اگر بشینیم چیز کنیم اینا مشکلاتمون همش حل میشه. حالا جالبه، همین چند روز پیشا یکیشونو دیدم او فحش داره میده به آمریکا و اینا، میگه عجب اینا خبیثین، ما نمیدونستیم اینجوریه. خب تو نمیدونستی، بقیه میدونستن، جنابالی نمیدونستی، حالا خیلی خوب شدی قضا اتفاقا برای اونا که نمیفهمیدن بفهمن که با کی طرفین. تقصیر ما نیست. یه دیگه آقا همه این کارا تقصیر ما بوده، تقصیر امام بوده، تقصیر ما بوده، اونا میخواستن مسائل درست شه. خب حالا ببین، تازه یک نمونه کوچکیشه. بنابراین شرط اول این انقلاب اگه خدایی شروع شد، اگه خدایی بمانه پیروز میشه. لا غالب لکم، خدا تعهد کرده کمک کنه، بعدم میفرماد ما که کمک کنیم، نصرناهم فکانهم الغالبین، پیروز میشن، پیروز قطعی شدن. یا میفرماد در آیه 171 سوره صافات میفرماد که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. خداوند میفرماد که سبقت کلمتونا، یعنی دیگه ما تصمیممونو گرفتیم، این دیگه قطعی شده، این قانون این عالمه، پیشی گرفت کلمه ما بر همه وقایع، یعنی این قانون مسلط بر همه تاریخ بشر خواهد بود، از امروز، از اون روز تا ابد. همانان فقط آنان یاری شدگانند، یاری شوندگانند. و ان جندنا لهم الغالبون، ارتش ما سپاه ما پیروز خواهند بود، حزب من پیروز خواهند بود، حزب الله. منتها یک شرط داره و اون که حزب این و اون و قدرت و ثروت و حزب خودم و حزب قبیله‌ام و اینا نباشه، حزب الله باشه، یعنی برای خدا عمل کن. فرمود اگر جندنا باشه، ببین ان جندنا لهم الغالبون، این وعده خدای جند ما، سرباز ما باشید، اگر سرباز ما، هر کس هر جا سربازان ما باشند، لهم الغالبون، پیروز خواهند بود. از این قبیل تعابیر، این سبقت کلمتنا، کلمه یعنی حکم الهی، یعنی قضا، قضا الهی در حق رسولان و جبهه رسولان. سبقت یعنی تقدم، یعنی پیشی گرفت، یعنی بر همه موانع و همه قوانین دیگه پیشی گرفت. زمان خاصی هم نیست، چون خداوند نه خودش نه فعلش زمانی نیست، ولی تجلی زمانی در عالم طبیعت پیدا میکنه. اینکه این حکم ما مقدم است یعنی غالب است بر همه قوانین دیگه. حالا یا این تعبیر، این وعده خدا رو یک کسی باور میکنه مثل امام، نتیجهش هم میبینه، یک کسی هم باور نمیکنن ولو مسلمونن به اصطلاح. بعد با کلمات ساده هم از کنارش عبور نمیکنه، میفرماد ان هم، باز لهم، چهار تا تأکید، انگار خدا قسم حضرت عباس داره میخوره که دیگه ما باور کنیم کاملا. سه چهار بار تأکید میفرماد که اونا، فقط اونا حقیقتا و در نهایت پیروز خواهند بود. پیروزی های دیگران سوری، ظاهری و موقت و به خاطر ضعف شما هاست. تو روایت ما میفرمان هر جا میبینین کفار و مستکبرین پیروزن، بدونید شما به وظیفتون عمل نکردید، یعنی حق تو صحنه نیست، برای همین باطل هست. اگر جا الحق ها و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، میفرمان هر جا میبینین باطل هست سر کاره، علتش اینه که باطل قویه، علتش اینه که حق نیست تو صحنه، جبهه حق، سربازان حق به وظیفه‌شون عمل نمیکنن. و الا کافیه جا الحق، کافیه حق بیاد تو صحنه، به محضی که بیاد حق تو صحنه حتما باطل شکست خواهد خورد. جا الحق و زهق الباطل، هر جا حق، سربازان حق، جبهه حق، مجاهدین راه حق بیان، باطل میمونه، میره، نمیمونه، چون باطل نمیتونه با حق بجنگه. ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتن رفتنیست. زهوق، زهوقا یعنی ذاتن خشکیدنیه، نمیتونه بمونه. پس هر جا ظلم هست برای که عدالت خواها نیستن، هر جا کفر برای که مؤمنین به وظیفشون عمل نمیکنن، هر جا فساد و فحشای برای که امر به معروف نهی از منکر نیست، هر جا ظلم بیعدالتیه برای که کسی از حقوق دفاع نمیکنه، هر جا استکباره برای که مستضعفین به وظیفشون عمل نمیکنن، مجاهدین تو صحنه نیستن، قائدینن، این ایثارگرا، اینا که شهید و جانباز و اسیر و مفقود و اینا اون کسایی بودن که قیام به قسط کردن برای همه، به جای همه ملت فداکاری کردن. و جندم که میگن یعنی نه که یک تعداد آدم پراکنده، یعنی در واقع خداوند میفرماد صرف ایمان به من، ایمان به خدا و آخرت کافی نیست، باید جند باشید، یعنی باید متشکل، متحد، هماهنگ و مجاهد باشید، با هم بیایید تو صحنه با هدف مشخص. این کارو بکن، فان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا، اگر حزب خداست حتما پیروزه، هم پیروزی مادی هم به دست میاره، چنان که آثارش ما دیدیم. منتها این جند و حزب باید به الله منسوب باشه و خدا اینقدر برای، ببینید خدا اینقدر برای رزمنده ها و مؤمنین ارزش قائله که میگه اینا حزب خودمن، این حزب رو به خودش وصل میکنه، میگه اینا سربازان خودمن، مال منن، جندنا، اینا رزمنده های خود منن، مال ما هن. این خیلی افتخار بزرگی ها تو دنیا، میلیاردها میلیارد بشر، مخلوقات اینا میرن، خدا روی عده خاصی، رو آدمای خاصی انگوش میگذاره، میگه اینا مال خود من، اینا جند الله هن، حزب الله هن، مال منن، سربازای منن. همین بچه هایی که فداکاری کردن، ایثار کردن، شهید شدن، جانباز شدن، سالها اسیر، اینا جند الله بودن دیگه، اینا خدا، اینا این لیاقت رو پیدا کردن، خدا به طور خاص به اونا توجه کرده، گفته اینا سربازای خودمن، به شرط دیگه حزب خدا باشیم و به فرمان خدا عمل کنیم، در راه خدا مبارزه کنیم، وقت میشه جند الله. ولی اسم خدا باشه، پیوند واقعی با خدا نباشه، نمیشه. پس این یک اصل، هر جا جریانای کسایی رو میبینین که میخوان بعد الهی و دینی و خدایی انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن، همه چیز رو میخوان سکولاریزه کنن، دنیوی صرف، فقط مادی تحلیل کنن، فقط چرتکه بندازن، بدونید این یک انحراف بزرگه، اینا میخوان به انقلاب خیانت کنن. اگر دیدید کسایی با ادبیات و واژگانی و گفتمان سکولار و غیر دینی با شما حرف میزنن، ها میخوان شعار انقلاب رو عوض کنن، ولو حرفاشون خوب باشه، بگم پیشرفت، آزادی، نمیدونم توسعه، اینا این حرفا اینا، ولی ریشه توحیدیش قطع کنن، اتصالش با خدا، با آخرت، با ارزش‌های الهی، با شریعت خدا قطع کنن. این اولین، این خطر. پس یکی از جایی که باید مثل جرقه از جا بپرین اینجاست. آدم ها و جرنالشون هست. به سوابق هم نگاه نکنین ها، به تیپ هم نگاه نکنین. آقا این سابقه نمیدونم تو انقلاب سابقه داشته، تو جبهه بوده، ریش داره، نمیدونم خانواده شهید، آخونده، غیر آخو، پاسدار بوده، فلان. این نه هیچ مهم نیست. امام فرمود میزان حال فعلی افراد است. خیلی ها بودن قبلا خدمات کردن، الان خودشون پشیمونن، حرفاشون، افکارشون، روحیاتشون عوض میشه. آدم هم دیگه، چون که ما آدمایی داشتیم که اصلا قبلا تو انقلاب اصلا نبودن، ولی بعدن که آگاه شدن آمدن، فداکاری های بزرگ هم کردن. ما یه خانواده شهید تو همین مشهد داریم که زمان شاه مادرش بی‌حجاب بود، باباش هم از این تیپایی که خب اصلا خانواده غیر مذهبی بود، اونم کرواتی و بی‌حجاب و این تیپا بودن. بچه‌هاشون هم اسمشون اصلا اسمای اسلامی نیست. ولی بعد این خانواده چند تا شهید و جانباز داد و مادرش از زنان بسیار شریف که در اون محله اینقدر خدمت به محرومین و به خانواده شهدا و اینا کرد، و پدرش که چه انسان شریفی بود و چقدر خدمت کرد به مردم. خب اینجوری هم داشتیم، ما آدمی هم داشتیم که 3-4 سال تو جبهه بود، الان کانادا، یکی از دوستان رفته بود خونش، میگفت تو خونش مشروب بود، نمازم نمیخوند، زنش هم بیهجا، 4 سالم جبهه بود، پاسدارم بود. اینجوریه، میرن آدم ها، میان، ثبات قدم. نگاه کنم قبلا کی بود، الان ببین الان تو چه مسیره، تو چه خطیه، الان چی میگی؟ یک شاخص اینه. شاخصه های دیگر حالا عرض میکنیم. یکی از شاخصه های انقلاب عدالت اجتماعیه. اگر دیدید کسانی جریان های افراد یه جوری حرف میزنن تحت عنوان که ما میخوایم پیشرفت کنیم با توسعه پیشرفت اینا، بعد بهش میگه عدالت چی، عدالت اجتماعی چی، فاصله های طبقاتی چی، فقرا چی، مستضعفین، اونا که دورن از دسترس، اونا که زندگیشون اداره نمیشه، مشکل دارن، اونا چی؟ میگه حالا اونا هم خودش حل میشه، ما پیشرفت بکنیم اونا خودش حل میشه. این یک انحرافه. او جایی که میگم باید سوت خطر رو بکشین، بیدارشین، مخصوصا شماها که به نحوی هزینه پرداختین، دقت کنید کجاهایه. یک، او جایی که معنویت توحیدی ریشه های الهی انقلاب رو میخوان تبدیل کنن به مفاهیم مادی فقط. دومم مسئله عدالت خواهی، عدالت، خدمت به فقرا، زهد و ساده زیستی مسئولین، کنار توده های مردم و اقشار پایین بودن، مثل اونا بودن، بین اونا بودن، در خدمت اونا بودن، همونایی که دشمن میگه اینا عرازلن، پابرهنا، همونایی که 80-90% بار جنگ رو، بلکه بیشتر، اونا کشیدن هزینه رو. اونا، امام میگفت تمام جبهه رو بگردید یک کاخ نشین پیدا نمی کنید، اگرم باشه کسانی هم که کاخهاشون رو ترک کردن آمدن بین کوخنشینا. پس اگر دیدین کسانی هی میگن آقا دیگه حرف عدالت و مستضعف و فقرا و محرومین و اینا رو خیلی زدیم، این حرفای زیادی نه، بریم به فکر پیشرفت، توسعه، به مفس سبک غربی، کاخ و برج و اداسول و اینا، این هم بدونید یک مسیر انحرافیست. سوم، استقلال در چند شعبه است، هم استقلال فرهنگی، هم استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی، هر سه استقلال. شعارهای انقلابی که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال اولیش بود که میگفتن استقلال یعنی چی؟ ممکنه بگیم می کسای مخالف استقلالن، بله، به زبان نمیارن، با ادبیاتای ژورنالیستی و روشنفکری و اینا ماسمالیش میکنن که نفهمید داره میگه استقلال. اولا که کسای انقدر وقیحن که صریح گفتن، همین چند هفته پیش مقاله یک آدمایی که میشناسین همتون تو رسانه‌هاین، برداشت مقاله نوشت که اصلا کلمه استقلال توهم است، استقلال اصلا معنا نداره، امکان نداره. و مفهوم وابستگی و استقلال اینا مفاهیم کمونیستی بوده، به ربطی به انقلاب ما نداشته، تو ذهن ما کردن. یعنی مثلا امام و رهبران انقلاب که میگفتن آقا استقلال، مردمی که میگفتن استقلال، این هم کمونیستی بوده. سری اینا رو الان می‌نویسن، میگن آقا در این اقتصاد جهانی استقلال معنا نداره. یک اقتصاد واحد جهانی، ارباباش اونا سرمایه‌داری غربه، ما هم بالاخره جزء نوکراش توی سیستم هستیم، مستقل از هم نمیتونیم باشیم. نفت از ما ببرن، امکانات از ما ببرن، نیروهای انسانی چه بدنی چه مغزی رو گاهی از امثال ماها ملتای ما ببرن، ولی نونش اونا بخورن. اسمش هم بذارن جهانی شدن اقتصاد به این معنا. ما یک جهانی شدن به یک معنای دیگه داریم، اون معنا درسته. اما این جهانی شدنی که غرب میگه، مرادش از جهانی شدن غرب است، یعنی غربی شدن جهان. وقتی میگه گلوبالیزیشن، منظورش وسترنیزیشنه. میگه جهانی شدن، منظورش غربی شدن جهانه. یعنی حاکمیت مطلق آمریکا، 3-4 تا کشور، انگلیس، فرانسه، اینا صهیونیستا، بر کل بر کل جهان. استقلال سیاسی میگی، میگه آقا استقلال سیاسی چیه؟ بالاخره ما جزئی از این جهانیم، اینا قدرت‌های جهانن، ما باید زیر سایه اینا کار کنیم. استقلال سیاسی چیه؟ جواب میدم آقا جون، استقلال سیاسی یعنی از بیرون برای تو تصمیم نگیرن، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. اینه اگه نمیفهمی. استقلال اقتصادی میگن چی آقا؟ با این شعارا منزوی میشید، انزوا میشه. استقلال اقتصادی یعنی تولید، توزیعت، مصرفت، وارداتت، صادراتت در جهت منافع این ملت باشه، نه در جهت برده کردن و وابسته کردن این ملت و آسیب پذیر کردن این ملت و خدمت به سرمایه‌داری غرب. میگن آقا توسعه و پیشرفت دیگه با استقلال اقتصادی این شعارا نمیشه. راهی جز وابستگی نمیبینن، راهی مدلی برای پیشرفت جز غربی شدن، هضم شدن در سیستم سرمایه‌داری جهانی اینا نمیبینن و معتقدن این کار هر تلاشی بشه، هر حرفی بزنن بزنن، باعث عقب‌موندگی و همین تحریم و گرفتاری و این حرفا میشه. باید وابدون. استقلال فرهنگی، اونم که دیگه خیلی علنی، یا استقلال فرهنگی چیه؟ بالاخره تا از علوم انسانی حرف میزنی، میگه آقا فقط همین ترجمه ها دیگه، اینا سقف عقلانیت بشره. از تکنولوژی حرف میزنی، اولا که میگیم آقا اونا نمیذارن ما که تو تکنولوژی پیشرفت کنیم، که هر جا داریم میریم جلو که این تحریم و فشار و تهدید میکنن. چطور اونا میخوان خیر ما رو میخوان؟ چطور اونا اجازه خواهند داد ما تو تکنولوژی و صنعت و همین علوم طبیعی پیشرفت کنیم؟ نمیذارن. داریم میبینی که آمدن 4 تا فیزیکدان ما رو ترور کردن. اونا نمیخوان ما توسعه پیدا کنیم، نمیخوان ما بلاز علمی پیشرفت کنیم، میخوان همه زیر چنگ اینا باشن. انرژی و علم و تکنولوژی میخواد همه چی در کنترل اینا باشه. رسانه های جهان، دانشگاه های جهان، اقتصاد جهان اینجوری هن اینا. خب پس جریان هایی هستن برادرها، همین الان هم هستن، دارن همین الان مقاله میمیسن، حرف میزنن. بعضیشون اسماشونو ببرم همه تون میشنسینشون، اونایی که با رسانه ها سر و کار دارن، با مفاهیم سیاسی و ماجراهای سیاسی میشنسن اینا رو. صریح نوشتن دوباره تو هم یک دو هفته اخیر که مقوله وابستگی و استقلال دروغ است، توهم است. استقلال فرهنگی که آقا ما یک فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگ اسلامی انقلابی داریم، تفاوتایی داره با فرهنگ مادی غرب، تفاوتایی داره، شباهتایی هم داره، تفاوتایی هم داره. میگه این تفاوتاشو ولش کن، همون شباهتاشو بگیر بریم هضم شیم. سبک زندگی اونا. استقلال فرهنگی میگه قبول نداره، استقلال علمی میگه قبول نداره، استقلال در تکنولوژی، استقلال اقتصادی که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. آقا اگر وابسته نباشی دیگه از تحریم نمیترسی دیگه. چرا از تحریم میترسی؟ چرا نمیتونی 4 تا قطعه دیگه بسازی؟ برای که دانشگاه ها دارن کمکاری میکنن، هر جا کار کردن دیگه وابسته نیستی عزیزی، هر جا کار نکردی ضعیف بودی، خب وابسته ای، تغییرت میکنن. پس استقلال چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، هر ستاشو باید درست معنی شه. استقلال سیاسی به مفهوم انزوا طلبی، دشمن شدن با همه، درگیری نیست، به مفهوم عزت یک کشوره که خودش برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. حقوق سیاسیش در دنیا محفوظ باشه. استقلال اقتصادی به مفهوم انزواد از اقتصاد جهان، قطع واردات صادرات، گدابازی، نمیدونم همه رو به زور مرتاض کردن، این چیزا نیست. خودکفایی به معنی قطع ارتباط اقتصادی با جهان نیست. خودکفایی یعنی عزت اقتصادی که تو در هیچ بعد اساسی در اقتصاد کشورت وابسته به بیرون نباشی که با تحریم آسیب پذیر نباشی، بیخی خیرت نتونن بگیرن. نه قطع ارتباط اقتصادی با جهان. بعدم جهان آمریکا و 4 تا کشور غارتگر فقط نیستن، 120 کشور دنیا غیر متعهدها الان ما رئیسشونیم. همشون هم این 120 از حقوق هسته‌ای ما دفاع کردن. بعد 3-4 تا کشور مخالفن، میگن جامعه جهانی با شما مخالفه. این 3-4 تا جامعه جهانی هن، اون 120 جامعه جهانی نیستن. اینجوریه دنیا. استقلال فرهنگی هم معنیش نیستش که هر چی که دیگران غیر ماها میگن همش مزخرفه. نخیر، پیامبر اکرم فرمود حکمت حرف درست رو حتی از کافر و منافق هم بشنو، چون هرچی حکمت دیگرانم بگن در اسلام هست. تبادل فرهنگی، گفتگوی انتقادی، ترجمه، بحث، همه اینا باشن، شاگردی، اینا همه میکنیم، اما مبنای تفکرمون و فرهنگ کشور رو نباید بذاریم فرهنگ غیر اسلامی و غیر فرهنگ مادی، فرهنگ وابستگی، فرهنگ اینا نباید بذاریم. این استقلال فرهنگی معنیش اینه، نه اینکه آقا روابط علمی و فرهنگی رو باید با جهان قطع کنیم، همچین چیزی نیست. یکی هم آزادی بیان و انتقاد، امر به معروف نهی از منکر واجب شرعی مثل نماز. هر کس جلوی آزادی بیان و انتقاد رو بخواد بگیره، انحراف از انقلاب اسلامی است. همه ملت حق دارند از همه مسئولین در همه موارد بازخواست کنند، توضیح بخوان، انتقاد کنند، سوال کنند، حتی اعتراض کنند، و مسئولین هر کس که هستند در سه قوه باید پاسخگو باشه. هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس قوه قضاییه و هیچ رئیس مجلس یا مجلسی حق نداره به منتقدین و به مردم بگه که به شما چه مربوطه، بیجا کردین، سوال کردین، یا اصلا غلط کردین که انتقاد کردین. همچی حقی نداری. شما ها از طرف مردم مسئول شدین اینجا. شما با رأی ما رفتین تو مجلس، با رأی ما رئیس جمهور شدین، با رأی ما وزیر شدین، استاندار شدین، با رأی ما، حتی با رأی ما رهبری، رهبر شده از مجلس خبرگان و بعد قوه قضاییه رو گذاشته. بنابراین قوه قضاییه هم به یک معنا با رأی ماست. باید جوابگو باشن. هر سه قوه در برابر ملت همیشه باید جوابگو باشن. به محض اینکه برادرات جایی دیدید که کسانی میخوان شما رو بترسونن که به تو چه مربوطه، خفه شو، دخالت نکن، فضولی نکن، این شروع انحرافه. همونجا دقیقاً باید فضولی کرد. باید سوال کرد. سر همه مسائل. حالا البته یه جایی ممکنه سیاست کلی انقلاب باشه، صریح بگن آقا تو این شرایط مثل جنگ مسائل خاصی اونو اون مثل مصلحت یه خانواده که همه با هم رعایت میکنن، اما ای که بگه آقا هر کار ما کردیم و هر چی گفتیم شما حق نداری سوال کنی، اگر سوال کنی تحقیر بشه، برخورد بشه، تهدید بشه، این غلطه. یکی هم مسئله اتحاد، وحدت، هر چیزی که بخواد مردم رو با هم درگیر کنه به بهانه‌های مختلف، تو این قومیتی، اون نژاد، تو زبانت اینجوریه، اون زبانش اینجوریه، تو اینجوری، اینا همه خیانته. یا حتی تو به کی رأی دادی، من به او رأی دادم، تو به او رأی دادی، اینا دلیل بر درگیر شدن نیست. هر کس رهبری، حتی تو همون قضیه شدهش گفت هر کس به هر کس رأی داده پیش خدا ماجوره، حق داشته و خدمت به انقلاب کرده. متو بعد یک کسای دیگه اومدن نامردی کردن، زدن زیر میز، دشمن هم آمد سوء استفاده کرد، باز البته ملت کنترلش کرد. ولی پس ببینید، به این بهانه که من در اون قضیه نظرم اونه، تو نظرت اون بوده، کینه ها ایجاد بشه بین مردم، تو به کی رأی دادی، من به کی رأی دادم، تو نمیدونم کی فارسه، کی ترکه، کی نمیدونم لوره، کی فلان و این حرفا، زبان تو چیه، تو اینا زنن، اون مرد، اون نمیدونم شمالیه، اون جنوبیه، اینا همه خیانته. حساسیت دیگه ای که عرض میکنم بحث استقلال اقتصادی فرهنگی که اشاره کردم، من یک توضیح هم اونجا باید میدادم، اینجا حالا عرض بکنم خدمتتون. تعبیر به وسترنیزه شدن، غربی شدن، آمریکایی شدن جهان که سیاست ایناست، عرض کردم. اینا میگن جهانی شدن، الگوهای جهانی، با جامعه جهانی حرفا رو میزنن، مرادشون خودشون چند تا کشورن، ولی همه ملت‌ها و دولت‌های جهان یک رأی بدن توی سازمان ملل، اینا این سه چهار تا یه نفر خلافش باشه تمام اونا به تو میکنن. جنگل یعنی همه دیگه. میگه چون ما بمب اتم داریم شما ندارین، ما بمب اتم چون داریم ما حق وتو داریم. جنگل تمام کشورهای دنیا بگن الف، یکی از این پنج تایی که بمب اتم دارن یکی از اینا بگن نه، بعد ازش بپرسن برای چی نه، میگه همین جوری دلم میخواد. طبق این قانون سازمان ملل او یک نفر نظرش بر همه ملت ها و کشورهای جهان مقدمه. به این میگن جهانی شدن. جهانی شدن که اینا میگن اینه، اینه ما ارباب جهان. جهانی شدنی که ما میگیم و قبول داریم اینه که تمام ملت های جهان محترمن، حقوق همه محترمه، حق رأی همه مساویه، هیچ کس نباید حق وتو داشته باشه. اگه بمب اتم بده هیچ کس نباید داشته باشه، اگر خوبه همه داشته باشه. ما هم که میگیم بده، ما میگیم نه ما داشته باشیم نه شماها، اونا میگن ما داشته باشیم. شما مسالمت آمیز یعنی هسته‌ای غیر تسلیحاتی هم نداشته باشید. وقتی میگن جهانی شدن معنیش اینه. وقتی که میگن غربی شده آمریکایی کردن جهان، میگه ارزش‌های ما باید بر معیار همه داوری‌ها در دنیا باشه، سبک زندگی ما معیار همه سبک‌های زندگی، همه باید خودتونو با ما تطبیق کنید، تمام اقتصاد شماها باید، اقتصاد جهان باید تویول کمپانی‌های سرمایه‌داری ما باشه، منافع ما مهمه، تمام فرهنگ جهان باید تابعی باشه از فرهنگ اباحی‌گر و مادی و سکولاریستی لیبرال سرمایه‌داری و دموکراسی لائیک غرب. ما تعیین می‌کنیم چی خوبه چی بده، ما میگیم چی حقوق بشر، چی حقوق بشر هست چی نیست، ما میگیم هم جنس بازی جزء حقوق بشره، شما باید بگید چش. و خط قرمزشون هم صهیونیسمه، یعنی صهیونیسم اقتصادی فرهنگی و سیاسی خط قرمز ایناست. وحی منزله، هیچی خلاف او نباید باشه. وقتی که میگن آقا، اینایی که میگن آقا جامعه جهانی، قدرت‌های جهانی، منظورشون اینه که عملاً هویت اسلامی ما و ایرانی ما رو میخوان منهدم کنن و مال همه کشورها رو، امت واحده اسلامی میخوان تشکیل نشه، از حقایق جهان شمول حرف میزنن، ارزش‌های جهانی، ولی مرادشون منافع جهان شمول خودشونه نه حقایق جهان شمول، چون حقایق جهان شمول ما قبول داریم، اونا حقایق الهیه. اینا میگن حقایق ارزش‌های جهان شمول، مرادشون منافع جهان شمول خودشونه و فرهنگ خودشون که این باید بر جهان تحمیل بشه. هر کی مثل ما جلوشون بیسته و اینا رو شکست بده تو چند تا منطقه، این میشه دشمن اصلیشون، همه متمرکز میشن رو او. و از یک قول خیالی ما به اسم غرب البته صحبت نمی کنیم، داریم از اون چه که اصطلاحاً بهش میگن هژمونی سرمایه‌داری لیبرال، مخصوصا گرایش صهیونیستی اون که بر آمریکا و کل اروپا مسلط، اون جریان فکری و از طریق اونا بر جهان حتی دین مسیحیت و یهود رو هم آلت دست کرده، حتی اسلام آمریکایی انگلیسی ساخته، بخشی از یک اسلام قلابی هم در این قضیه درست کرده، در دو شاخه داره اونا رو تقویت میکنه، یکی شاخه غیر دینی ضد دینی تحت عنوان روشنفکری دینی و سکولار و اینا، یکی هم شاخه تکفیری و ترور و خشونت. یعنی الان اسلام آمریکایی انگلیسی از دو زاویه با مساف انقلاب اسلامی آمده، از یک طرف شاخه تکفیریای که سر میبرن و اینا، وحشی، حیوانات وحشی که هر کس اینا رو میبینه با اون ریش و تشکیلات شو اینا، از هرچی اسلام و ریش و پشم و اینایی از هم متنفر میشه، حالش به هم بخوره، بگن اینا نماد اسلامگرایی و بنیادگرایی و انقلابیون اسلام مسلمانن، به دست اینا جهان اسلام رو به هرج و مرج و خشونت و آدمکشی و برادرکشی و جنگ مذهبی بکشونن، بعد که تاریخ مصرف اینا تمام میشه اینا رو میریزن دور، همون شاخه سکولار و روشنفکر و طرفداران توسعه غربی و دموکراسی غربی همونا رو میارن سر کار دوباره. از دو زاویه به جنگ ما آمدن، همه افکار عمومی غرب و جهان رو علیه اسلام و علیه ما بسیج و تحریک کردن 20 ساله با فیلم و صحبت و دروغ و تهمت، و اسلام رو تحریف میکنن، دنبال اشغال فقط نظامی سیاسی نیستن، دنبال اشغال فرهنگی و اقتصادی سرزمین های اسلامی هن. هر جا هم بتونن اشغال نظامی، ما وقتی که میگیم علیه غرب و اینا، این فوبیا و عقده و ترس از اینا نیست، کینه به هرچی غرب و غربیه نیست. مرادمون مردم غرب نیستن که اینا خودشون ملتای بیچاره مستضعف و بیگناهن، اینا خودشون مظلومن. مرادمون شهروندان مسیحی و یهودی حتی بیدین در غرب نیست. مرادمون دشمنی با تکنولوژی و ارتباطات و اقتصاد جهانی و این حرفا نیست، اینا روشنه. طرفدار همه اینا هست این انقلاب، و امام از اول گفت همه این ارتباطات و معاملات مطابق شرط رعایت عدالت، و دست کم حالا عدالت هم رعایت نمیشه در جهان، به شرط رعایت حقوق ما و منافع ما ملت‌های مسلمان و مستضعف. یعنی رابطه با همه باشه، رابطه استعماری نباشه. اینا میگن رابطه نباشد مگر استعماری. ما میگیم اگر قرار رابطه فقط استعماری باشه، اون رابطه نباشه بهتره. ولی رابطه برابر حاضر ما، اینا حاضر نیستن. رابطه برابر رو قطع کرده، اینا قطع کرده. اینا هم که میگن مذاکره با آمریکا، خب ببینید مذاکره با آمریکا اونا چجوری. اینا حاضر نیستن در سطح برابر با ما بشینن بگن یکی شما یکی ما، مثل دو تا ملت به حقوق هم احترام بذاریم، مؤدبانه با هم مذاکره کنیم. حاضر نیستن، میگن ما بالا شما و پایین، ما توف میندازیم رو تو، هرچی هم میگیم گوش کنید، این میشه مذاکره. گفت که برای ما مشهدی ها یک ضرب المثل درست کردن، میگن مشهدی بحث که کرد گفت بحث آزاد میکنیم با هم دیگه، گفت بحث میکنیم بحث آزاد، گفت بله مناظره میکنیم به شرطی که هرچی مومو گم. حالا بلا نسبت البته مشهدی ها همه جوری نیستن، این آمریکا همجوریه، میگه با همه مذاکره میکنیم به شرطی که او که ما میگیم، اینجوری مذاکره میکنه. اینم که مشکل درست میکنه. انباشت سرمایه در غرب به قیمت فقیر شدن و فقیر نگه داشته شدن اکثریت ملت‌های بشر صورت گرفته و داره تمام میشه. شعار دموکراسی، توسعه حقوق بشر که مهمترین دستمایه‌های تبلیغاتی ایناست برای حمل بار سیاسی و استعماری در ذیل همین عنوان جهانی شدن، که ما جامعه جهانیم شما منزوین، ما قانونیم شما یاغین، ما اصلیم شما فرعین، ما پوزیشن حاکم بر جهانیم شما اپوزیسیونین، تنبیه میشین، ادبتون میکنیم، اینجوری شما شورشی هستید. نه فقط عزت اقتصادی سیاسی، حتی ارزش‌ها و فرهنگ ما رو مورد هدف قرار میدن، توهین میکنن. اینا بدونن حتی راضی نیستن شما بهشون بگی آقا کل منافع ما مال شما، غلط کردیم، ما میخوایم برگردیم به زمان شاه. تسلیم، همه این کشور در اختیار شما، ولی لطفاً به فرهنگ ما حداقل اهانت نکنید. فکر میکنید راضی میشن؟ اصلا اینطور نیست، توهین میکنن، تحقیر میکنن. الان ترکیه 30 ساله داره گدایی میکنه تو اتحادیه اروپا راش بدن، یکی از شرطایی که گذاشتن اینه باید بگید زنای محسنه جز حقوق بشره، جرم نیست. زنای محسنه چیه؟ یک کسی بیاد با زن یک کسی بیاد رابطه برقرار کنه، میگن باید بگید جز حقوق بشره. اینجوری هست، میگه ناموس باید بی ناموس بشه. چجوری انگلیس ها زمان رضا خان میخواستن ما رو متمدن و متجدد کنن؟ گفتن زناتون با لخ بیان تو خیابون. راضی نمیشن به این که شما بگید آقا ما غلط کردیم، دیگه نمیگیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، همه تون تاج سر ماید، دنیا مال شما، ایران هم اصلا مال شما دوباره، ولی اقلا به ارزشای ما توهین نکنید. این تا اینجا هم قانع نمیشن، این رو بدانید و نشدن و بارها نشون دادن اینا اینجوری نیستن. نظام عقاید و احکام اسلامی، فرهنگ دینی و انقلابی رو به همه هجوم آوردن، از فقه و کلام و مفاهیم حقوق بشر اسلامی و تمدن اسلامی و اخلاق اسلامی و خانواده اسلامی و همه چیز. این نظام نوین جهانی که اینا میگن دهکده جهانی، مرادش اینه که سرمایه‌داران صهیونیست غرب قدرت‌های تسلیحات کشتار جمعی و هزاران بمب اتم داشته باشن، رسانه های اصلی جهان در اختیارشون باشه. شما 4 رسانه الکی هم، 4 کانال هم که دارید تو ماهواره های دنیا همه رو قطع کنن، نذارن کسی حرفتون رو بشنوه. اینجوری میگن آزادی بیان. و ما مسلمونا و ایرانی ها پیرامونی و حاشیه‌ای و درجه 2-3 بمانیم، نسبت ما با اونا نسبت مرکز با حاشیه باشه، نسبت ارباب با رعیت، نسبت مولا با عبد، و ما تحت ولایت اسلام نباشیم، تحت ولایت کمپانی های فرهنگ سازی و سرمایه‌داری غرب عمل بکنیم. اینه مسئله شو. و الا اینکه آقا تا کی مرگ بر من بخواد، کسی چه وقت پیشان گفت نوشت که آقا این شرایط حساس و کنونی، هی میگین در شرایط حساس و کنونی کی تموم میشه؟ چون 30 ساله هی میگین در شرایط حساس و کنونی. گفتم آقا او کنونیشو اشتباه گفتن بهت، به عرض شما اشتباه رسوندن. شرایط حساس دائمیه. یک ملتی اگر میخواد نوکر نشه دائم باید مبارزه کنه، ولی نوکرت میکنن، سوارت میشن. شرایط حساس کنونی ما نداریم، شرایط حساس دائمیه. میگن آقای انقلاب کی تموم میشه دیگه؟ بالاخره انقلاب 57 تموم شد دیگه، چه خبره؟ ای باز انقلاب سال 57 شروع شده، تموم نشده. سال 57 شاه رو برداشتن ملت، مانع اصلاحات رو برداشتن. اصلاحات یعنی انقلاب شروع شد. بعضی هم میگن نه تموم شد. این کارش کردم دوستان توجه داشته باشین، به هر کی بگی میگه ما اینا رو قبول داریم، ما هیچ کس نمیگه استقلال آزادی نه، ولی در عمل طرحی میدن که استقلال کشور، استقلال اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسیش میره زیر سوال. میگن ما برای خودمون تصمیم میگیریم، بیرون برای ما تصمیم بگیر، اونا به ما دستور بدن. میگه آزادی، ولی وقتی شما میخوای انتقاد کنی، سوال کنی، اعتراض کنی، آقا چیکار داریم میکنیم، ناراحت میشه، عصبانی میشه. میگن جمهوری اسلامی، بعد میگه تعریف کن جمهوریت رو، فقط در حد رأی مردم بعضیا قبول دارن، بعدش دیگه میگن شما رأی دادین دیگه، برو تا 4 سال دیگه، تا 4 سال دیگه خفه شو. باز 4 سال دیگه لازمتون داشتیم، انتخابات مجلس باز داریم 2 سال دیگه، ما باز 2 سال دیگه شما رو احتیاج داریم، بیاین رأی بدید، باز برو خفه شو تا انتخابات بعدی. این اسمش جمهوریت نیست. جمهوری اسلامی جمهوریت یعنی ملت تو صحنه از اول تا آخر، ملت ناظر، ملت سوال کننده، پرسشگر، ما باید پاسخگو باشیم در برابر جمهور. این میشه جمهوریت. اسلامیش هم بعضی‌ها میگن آقا جمهوریت قبول منهای اسلام، جمهوریت دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، شما به رأی جمهور عمل کن، بالاخره این جمهور خودش اگه مسلمونه نتیجهش میشه اسلامی، اگرم نیست که نیست. نخیر آقا، جمهوری اسلامی امام تعریف کرد، تو قانون اساسی هم تعریف شده، یعنی رجوع به آراء ملت، تأمین حقوق ملت و جمهور با تعریف اسلامیش در چارچوب ارزش‌ها و احکام و اصول اسلام. جمهوریت لائیک داریم، جمهوریت از نوع اسلامی داریم، جمهوری کمونیستی داشتیم، جمهوری لیبرالیستی داریم، جمهوری اسلامی هم داریم. جمهوری اسلامی یعنی جمهوریت در بر مبنای اصول اسلام و در چارچوب ارزش‌های اسلامی، چون که جمهوری لیبرال جمهوریت در چارچوب ارزش‌های لیبرال و مادیه، جمهوری سوسیالیستی رأی ملت در چارچوب سوسیالیسم بوده، این هم میشه رأی ملتی. پس اونایی که جمهوریت رو میخوان انتزاعی تعریف کنن، مردم رو هر شکلی میخوان حذف کنن، به مردم نگن چه خبره، مسائل اقتصاد کشور، سیاست کشور، سیاست خارجی رو از مردم مخفی کنن. آقا هر کس میخواد مردم از مسائل کشور مطلع نباشن، جمهوریت رو قبول نداره. جمهوری یعنی ملت باید بدونن چه خبره، جز مسائل، گوش کن، حضرت امیر فرمود جز مسائل امنیتی و نظامی که اگر بگیم دشمن میفهمه ضربه میزنه، جز اسرار نظامی حضرت امیر فرمودن در حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، هیچ چی رو از مردم مخفی نکنید. حکومت باید پشت تو اتاق شیشه‌ای حکومت کنه، همه باید ببینن داری چیکار میکنی. اگر کسانی بخوان مسائل تصمیمات کشور از چشم مردم مخفی بمانه، اینا جمهوری نیست، جمهوریت رو قبول ندارن، ولی شعار جمهوری بدن. اونایی هم که میگن جمهوری آری اما اسلامی خیلی مهم نیست، جمهوریت بدون فرمون رول نداره، فرمان نداره، جمهوریت بی هدف، این هم خیانت، انحراف از انقلابه. جمهوری اسلامی یعنی حضور و آراء ملت بر اساس مبانی اسلام، نه غیر اسلام. جمهوریت در برابر اسلام، در برابر ارزش‌ها و احکام اسلامی، هر کس تعریف کنه بگه یا جمهوری یا اسلامی، این خیانته، این انحرافه. اونایی که میگن آقا هم جمهوری هم اسلامی، اینا هم نفهمیدن معنی جمهوری اسلامی رو. جمهوری اسلامی معنیش نیست که هم جمهوری هم اسلامی، جمهوری اسلامی معنیش اینه جمهوری اسلامی، نه که جداگانه جمهوری جداگانه اسلامی، نه، جمهوری است، رجوع به آراء ملت. همه مسئولین رو باید ملت انتخاب کنه، همه مسئولین در همه کاراشون جز مسائل امنیت نظامی باید با ملت توضیح بدن چیکار دارن میکنن، به این معنا. و این جمهوری از نوع اسلامیه، نه از نوع مارکسیستیه، نه از نوع لیبرالیستیه، نه از نوع فلان. اینا نکاتی که دوستان این 7-8 محوری که عرض کردم بهش توجه داشته باشین، مواظب باشین که کلا سرمون نگذارن و زحماتی که ایثارگران، جانبازان، شهدا، خانواده‌هاشون تحمل کردن از دست نره. فرمودند که سلام علیکم، خسته نباشید، از سربازان انقلاب اسلامی هستم، بسیار خرسندم امروز اینجا هم. 4 سال مفقود الاثر بودم، جانباز اعصاب و روان هستم، هیچ سوال و درخواستی ندارم، فقط میخواهم درخواست کنم اگر برایتون ممکن است یک عکس یادگاری با گروه ما داشته باشید. ما افتخار میکنیم داشته باشیم آقا با شما عکس یادگاری. من تو هر کی با من عکس بندازه دیر یا زود بعدم میگیرنش، این حواستون باشه. بعضی با ما عشق گرفتن بعد پشیمونن. فهمدن یکی از مسائلی که در جمهوری اسلامی برای مردم سالاری است انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاست. بنده عضو شورای اسلامی یکی از روستاهای چهارمال و بختیاری هستم، ولی علنا هیچ اختیاراتی به ما داده نشده که در مسیر فرهنگی اقتصادی علمی فعالیت کنیم و حمایتی از ما نمی شود. در حوزه اختیارات و مسئولیتمان و هم از لحاظ مالی و معنوی حمایت نمی شویم. این اگر مربوط میشه به ابهامی در قوانین شوراها که خب او باید اصلاح بشه، ولی خیلی جاها مربوط به اون نیست، مربوط به اینه که خب معمولا هر کس هر جا هست دلش میخواد موی دماغ نداشته باشه دیگه. این هم یک مشکلی. اصلا یک عده از اول انقلاب هم گفتن آقا این شوراها هزینه داره ولی فایده معلوم نیست داشته باشه، استدلالشون همین بود.